ببین که عباس مسعودی هم میره یه سری به فلسطین میزنه. مرحوم نجف قلی پسیان، نویسنده معروف و پسر عموی کلونل محمد تقی خان پسیان که با من دوست بود، استاد من بود و با هم چند کتاب نوشتیم، جریان سفر مسعودی رو هم گفت. یعنی عباس مسعودی هم بلند میشه میره فلسطین و سید ضیا رو با سلام و صلوات و احترام میارن به کرمانشاه. سه تا اتومبیل بزرگ که اصلا نظیرش در ایران نبود، مثلا فکر کن اتومبیل رولز رویس، این سید ضیا رو میاره. انگلیسی ها پشتش بودن برای اینکه سید ضیا سالها در فلسطین بود و در اونجا کارهایی میکرد مانند مرغداری، تولید جوجه به واسطه دستگاه‌های به اصطلاح مرغداری و جوجه پروری و همینطور مرکبات و همینطور استفاده از پوست خرگوش، برای اینکه خانم‌های اروپایی به کلاه ساخته شده از پوست خرگوش و اشاربش خیلی علاقه داشتن. این کارا رو یاد گرفته بود، آدم مبتکری بود، سید کودتاچی بهش میگفتن در 1299. منتها بعد از 3 ماه انگلیسی ها از این بدشون اومد، یعنی دیدن یه کارایی داره میکنه جنبه سوسیالیستی داره. انگلیسی ها دیدن این به درد نمیخوره، بعد رفتن سراغ رضا خان، که رضا خان اولا رو خوشون قزاخانه نفوذ داشت، همه ازش حساب میبردن و سید کودتاچی رو تبعید میکنن از ایران به دستور احمدشاه و دولت به کجا؟ به عراق. میره عراق و سعی میکنه از عراق بره به هندوستان. جالبه که جواب نمیدن، یعنی انگلیسی ها موافقت نمیکنن با سفر ایشون به هندوستان. مدت ها سرگردان در بصره بود، بعدم بلند میشه با همسر خودش میره به سوئیس. جمالزاده پس از انقلاب اسلامی در مجله آینده فکر میکنم تمام تفصیل زندگی سید ضیا رو در سوئیس نوشته. حالا سید ضیا رو انگلیسی ها آوردن ایران از ترس آلمان ها. یعنی شما فکر کنید 1320-21 آلمان ها در اوج قدرت بودن، از یک طرف رسیدن به نزدیک اسکندریه العلمین و حتی آماده شدن برای ورود به اسکندریه. آقای مشفق کاظمی که کارمند سفارت ایران در قاهره بوده میگفت شبها قاهره رو تاریک میکردن، یعنی تمام خیابونهای قاهره چراغاش تاریک میشد، اسکندریه رو ایتالیایی ها و آلمان ها بمباران میکردن. یه مجله من در کتابخانم دارم، مجله زیگنال، که عکس های اسکندریه رو از بالا نشان داده. نیروی هوایی آلمان و ایتالیا که اینا متحد بودن اسکندریه رو بمباران میکردن. گفت حتی مصری ها چون طرفدار آلمان ها بودن از انگلیسی ها بدشون میومد، خودشونو برای استقبال از آلمان و ایتالیا آماده میکردن که نشد، برای اینکه اولا آمریکا وارد جنگ میشه کمک میکنه، بعدم نیروی هوایی انگلستان کشتی های ایتالیایی که حامل بنزین بودن، حامل مهمات بودن، سلاح بودن، میرفتن به طرف آفریقا، همین جایی که انگلیسی ها تبرک میکن. حالا اینا جریان مفصله، من قبلا براتون گفتم. در صورت سید ضیاءالدین طباطبایی در ایران حزبی به نام وطن. سید ضیاءالدین علتی که از سوئیس میره به فلسطین، اینطور که در کتابش به نام هدایت الله حکیم الهی، نویسنده معروفی بود، کتابهای خیلی زیادی نوشت، در ایران شهرت عجیبی داشت بین سالهای 25 تا سال 35، بعدم دیگه رفت دنبال فعالیت‌های دیگه، مقاله می‌نوشت در روزنامه اطلاعات، پاورقی می‌نوشت، خیلی مطالب جالبی می‌نوشت ایشون. به طوری که در کتابش نوشته سید ضیاءالدین به خاطر مؤتمر اسلامی، مؤتمر یعنی سمینار، مسلمانان به کوشش حاج میرزا ابوالقاسم امین‌الحسینی مفتی اعظم فلسطین مؤتمر تشکیل دادن، برای اینکه آن زمان یهودیان داشتن مهاجرت می‌کردن به طرف فلسطین. این مؤتمر که تشکیل میشه سید ضیا میره اونجا، خیلی هم کارش میگیره، دورش جمع میشه. یه شایعی به گوش همه رسیده که سید ضیا زمینهای مسلمانان میخرید و به یهودیان میفروخت. این شایعه بعد از انقلاب من زیاد شنیدم، ولی در اون زمان وقتی اون کتابا رو میخونم، وقتی مجلات عربی رو میبینم، همش تعریف از سید ضیا بود که میخواد اتحاد مسلمانان رو تأمین کنه. حتی میگفتن که پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه ازش دعوت کرده بره افغانستان و بشه صدر اعظم افغانستان. یه ظاهر موجه اسلامی داشت. 1321 وقتی میخواد بیاد ایران، کلنل هیک باش ملاقات میکنه، صحبت از اینه که بیا یک حکومت نیرومندی تحت لوای سدزیا در مقابل آلمان ها تشکیل بدن، چون آلمان ها هیچ بعید نبود به ایران سرازیر بشن. تا کوههای آلبروس در قفقاز رسیده بودن، چتربازان آلمانی رفته بودن اونجا پرچم صلیب شکسته رو نصب کرده بودن، در اسکندریه هم که شعر میذاشتن. الان آهنگشو گوش بدید، اونزر رومر، این آهنگو گوش بدید، میگن که رومل ما، رومل داره میره به طرف اسکندریه. صحبت از کمونیسم نبود، یعنی اون موقع دولت شوروی در ایران فقط میخواست که سیل این سلاح‌ها و تسلیحات و مواد اولیه از طرف جنوب ایران بره به طرف کجا؟ به طرف شوروی در جنگ با آلمان‌ها. در همین اندیمش که کارخانه‌ای درست کرده بودن به نام لیتل دیترویت، یعنی کارخانه اتومبیل سازی دیترویت رو نمونهش اینجا ساخته بودن. ما فیلماشون تو آرشیو تلویزیون داشتیم، تو برنامه‌های تلویزیون آموزشی من نمایش دادم که در اونجا تانک می ساختن، جیب می ساختن، کامیون می ساختن خیلی راحت، و کارگرای ایرانی رو خوب تعلیم داده بودن، یعنی فهمیدن کارگر ایرانی کاملا این توانایی رو داره که این اتومبیل ها رو بسازه. رفتارشون هم با ایرانی ها خیلی زشت بود. من یک فیلمی دیدم در لندن، خیلی دلم سوخت وقتی رفتم این فیلم ها رو برای ایران بخرم، دیدم که یک بچه ایستاده دو دفعه غذا گرفته، دو دفعه آش گرفته، اون سرباز هندی سیک اومد با سیلی و مشت و لگد این بچه رو بیرون کرد و اون آش رو ریخ رو زمین. این فیلم من یادم نمیره که اینو در اونجا دیدم، خیلی دلم سوخت. این فیلم هم خریدم آوردیم، مال اموال تلویزیون ایران. در صورت صحبت این بود، ولی اوضاع عوض میشه، یعنی آلمان شکست میخوره، تونس و مراکش و همه اینها از دست آلمان خارج میشه. در شوروی هم که استالینگراد دیگه اوضاع رو عوض میکنه، از اواخر سال 1321 وقتی روسا در استالینگراد بر 90 هزار سرباز آلمانی چیره میشن، یعنی حقیقت ارتش ششم پاولوس 300 هزار نفر بود، 90 هزار نفر مونده بودن، همه کشته شده بودن، دیگه اوضاع عوض میشه و در ایران هم تودهی ها فرصت و غنیمت میشورن و مردم چشمشون متوجه فتوحات آلمانه. در اون زمانم در تهران یک سری زنهایی را آورده بودن از قفقاز، اینا اسمای ایرانی داشتن، مثلا نادیا میشد اسمش غزال، خیلی هم اینا زیبا بودن. اینها برنامه داشتن ارتش ایران رو اخوال کنن. مرحوم دکتر ابراهیم مدرسی، سردبیر مجله ترقی، استاد و دوست من، خدا بیامرزه، کتابی نوشته به نام دختر قفقاز. این کتاب وقتی میخونید میبینید که افسران انکوده، یعنی سازمان جاسوسی شوروی، میومدن به ایران. خانوم هایی بودن که اینها مثلا ظاهرن بیکاره بود، با مادرش من تو ایران زندگی میکرد، بعضی از اینها رقاصه بودن، بعضی از اینها آواز میخوندن، اینها رو افسران ارتش ایران زوم کرده بودن، یعنی خیلی از این افسران رو گول زدن. مرحوم ابراهیم مدرسی به من گفت پرونده دختر قفقاز و سپهبد رزمارا، اون موقع سلشگر بود، به من داد و این کتاب بر اساس واقعا واقعیت نوشته شده. دخترها در سر راه افسران ارتش قرار می گرفتن، افسرانی که مخصوصا مال رکن دوم بودن، مال اطلاعات بودن و اینا رو فریب می دادن. اینا به مرور حدود 40-50 تا از افسران جوان و با امید ازدواج با اینا، چون دختره می گفت من روسیم قفقازیم اومدم در ایران جز پناهندگان. شما می دونید که از 1300 به بعد خیلی از روسا اومدن به ایران، روسای تزاری. در میان اینا زنان بسیار زیبایی بودن، دخترانی که پیانو میدونستن، زبان فرانسه میدونستن. چند تن از عمرای ارتش با اینا ازدواج کردن، یعنی با اینکه زن داشت رفت زن دوم گرفت، مثلا مثل مرحوم سپهبد امان‌الله میرزا جانبانی یا چند سپهبد و سلشکر دیگه، اینا زنای روسی داشتن و در ایران زنای روسی به عنوان مظهر به اصطلاح آداپته بودن، سوسیاب بودن، زبان فرانسه دانستن معروف بودن و تمام رجال و اشراف سعی میکردن اشیای روسی بخرن. حتی میگفتن تخت خوابی که مال تزار بوده، تیمورتاش به عنوان هدیه خریده، به رضا شاه هدیه کرده، ولی رضا شاه روی تخت خواب نمیخوابید. بعد از اینکه دیدن به درد رضا شاه نمیخوره، اینو حراج کردن. دربار فرو، یک تاجری در اصفهان اینو خرید. جالبه رضا شاه که از ایران داشت میرفت، دو سه شب اصفهان خوابید، در اونجا دید تخت تزار نیکولا در خانه اون آقای کازرونی یا دهش، اون موقع هتل نداشت. ایران در شهرهاشون رو میرفتید به ندرت هتل بود، شاید مثلا تهران چند تا هتل داشت و یکی دو تا شهر مهم، اصفهان هتل نداشت. خانواده سلطنتی رو بردن در خانه دهش و کازرونی تقسیم کردن. رضا شاه تعجب کرد، دید این تختی که مال تزار بوده براش میده یه تفاعل بد بود، گفت این تخت چطور توی اتاق سر در آورده و نخوابید، رو زمین میخوابید. اوضاع عوض شد، حزب توده قوی شد، دولت شوروی هم دیگه نظراتش عوض شد. گفتم بهتون در استان کاختی اسنادی منتشر شد در سال 1999 2000 تا 2004 که معلوم شد استالین دستور داده 5 استان شمالی از ایران جدا بشن، زیرش هم امضا کرده کمیسر اول یعنی نخست وزیر، دستور داده که استانهای آذربایجان غربی و شرقی، بعدم استان گیلان، مازندران و همینطور دشت گرگان و همینطور خراسان، قسمت های شمالی خراسان، حالا نمیدونم رو مشهد هم نظر داشت یا نه، اینا باید جزو خاک شوروی بشن و دریای خزر بشه دریای داخلی شوروی، که این الحمدلله انجام نشد. حالا میگم چرا انجام نشد، برای اینکه رجال وطن پرستی ما داشتیم و اینها اومدن به قول معروف استالین رو اچمس کردن، یه قولایی بهش دادن و اونم باورش شد و بعدم ایران نجات پیدا کرد. دولت شوروی برنامه داشت که بیاد آذربایجان رو بگیره و تسلط پیدا کنه بر آذربایجان ایران و همینطور بر ترکیه و سوریه و لبنان و آرزوی بست کمونیسم در آسیا. اون موقع دولت شوروی سیاستی که لنین گفته بود صدور انقلاب رو رها کرده بود، مدتی رها کرده بود، ولی بعد از جنگ به خاطر پیروزی بر اون آلمان میلیتاریست نیرومند دوباره این نقشه ایجاد شد، کما این که کشورهای اروپای شرقی که همشون مذهبی بودن، یعنی یا مذهب کاتولیک یا ارتدوکس داشتن و یا سلطنتی بودن، بیشتر اینا سلطنتی بودن، مثل رومانی، مثل مجارستان، مثل بلغارستان، مثل آلبانی، مثل لهستان که جمهوری بود و خیلی مردم وطن پرستی داشت. پیلسودوسکی رئیس جمهور بود، اون مرده بود، یکی دیگه اومده بود، ولی اینها همه مردمانی بودن دنبال مذهب بودن، دنبال سنت ها و ترادیسیون ها بودن. اینا رو کمونیست کرد با کودتا و با زور. چکسلواکی واقعا کشور مادر صنایع اروپا، همه اینا رو کمونیستی کرد. و بعدم چینم که در اونجا ماو دستور همکاری داد به دولت شوروی، در حالی که ماو در طول جنگ جهانی، جورج مارشال وزیر خارجه آمریکا رفته بود اونجا، قبلا هم رئیس صداد ارتش بود از طرف آمریکایی‌ها، کمک میکرد به چین کمونیست، کمک میکرد. حالا چون حکومت کومینتانگ حکومت فاسدی بود، حکومت رشوه‌خواری بود، مارشال چیانگ کایشک ایش رو از بین برد و میدونی که در سال 1949 اینا فرار کردن، رفتن توی جزیره کوچکی به نام تایوان و فورموس، در اونجا موندن. الان هم دولت چین به اینا نظر داره. سید جعفر پیشه‌وری، ایشون در جوانی مدت‌ها در قفقاز کار کرده بود. رسم بود که کارگرای ایرانی می‌رفتن قفقاز در صنایع نفت اونجا. خیلی هم زندگی سختی داشت. یکی این بود، یکی سلام الله جاوید. کتاب خودش نوشته، خاطرات خودش نوشته. فکر کنی روزی 16 ساعت کار می‌کردن. این سراپاش کینه بود و نفرت نسبت به سرمایه‌داری. 1904 یه حزبی تشکیل میشه در باکو به نام حزب عدالت. پیشه‌وری جزو اون حزب بود. اسمش هم اون موقع پیشه‌وری نبود. اسمش جوادزاده بود. میر جعفر جوادزاده. عضو اون حزب میشه. در اون زمان یک کسی به نام استالین، این اسم لقب اسم استالین این نبود، اسم دیگه ای بود، ایشون بانگ تفلیس رو میزنه، منفجر میکنه، چند میلیون منات از اونجا بیدزده، فرار میکنه. پلیس که در تعقیب اینه میاد به کجا؟ میاد به باکو. در شهر باکو پلیس زیاد وارد خونه ها نمیشده، چون شهر مسلمان نشین بوده و اینا سنت های شرقی داشته، مثل ما بودن دیگه. باکو یکی از ایالات ایران بوده. به اینا میگفتن خانات قفقاز. سون هدین در کتاب خودش که اخیرا به فارسی ترجمه شده نقشه بزرگی کشیده، نوشته قفقاز. تمام این نواحی قفقاز بودن، به اینا هیچ وقت آذربایجان نمیگفتن. بعد این میره در خانه پیشه‌وری قایم میشه. این خیلی جالبه. مرحوم دکتر رضا که افسر فرقه دموکرات بود برای من گفت، تعریف میکرد، گفت من موقعی که در آذربایجان بودم با پیشه‌وری خیلی نزدیک بودم. سروان هوایی رضا از تهران فرار کرده بود به آذربایجان. بعد مانیفست رو به من نشون داد، مانیفست حزب فرقه دموکرات آذربایجان به زبان روسی ترجمه شده بود، رفته بود دست استالین. استالین یه نکاتی رو بهش اضافه کرده بود. یعنی من تعجب کردم که پیشه‌وری چطور با استالین اینقدر نزدیکه. من در شماره 6 و 7 مجله کهکشان که سالها پیش در دهه 70 من سردبیرش بودم، مطلب دکتر رضا رو منتشر کردم. گفت من دیدم که مانیفست فرقه دموکرات به امضای استالین رسیده به زبان روسی و یک اصلاحاتی درش کرده. وقت من تموم شد، تا جمعه آینده با شما خداحافظی می‌کنم.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در پناه تو. در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دل تنگی ها با یاد تو. چه باشد، بر تن جان چه باشد، بر کفتا سپارم در تا.
همراهان عزیز، از اینکه ما رو برگی شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. زمان پخش اذان ملکوتی ظهر به افق تهران ساعت 12:50 هست و از همکنون با برنامه ای با عنوان به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام تو که نامی هرچه نام‌آوری و داعی هرچه دعوت کننده، به نام تو که نامت پناهگاه و سایه‌سار قلب من است و ذکرت دوای دل و مرهمی برای هر آنچه بی‌مهری است، به نام تو که نامت رستگاری آسمان ها و زمین است، مهربان خدای من سلام. هموطنان ارجمند، خواهران و برادران ایمانی سلام. ظهر جمعه شما خوبان سرشار از خیر و برکت باشه انشالله. رسیدن خورشید به میانه آسمان خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب اذانگاهی میده. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما رو میکشن. خدا برای هممون دعوتنامه فرستاده تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمونده. سپاسگزاریم که در آخرین جمعه ماه شعبان برای استقبال از لحظه های راز و نیاز با افق آفتاب رادیو ایران همراهی میکنید. در دعای عهد خدا رو خطاب قرار میدیم و عرض میکنیم: خدایا، ای پروردگار نور عظیم، نور عظیم، نور وجود مبارک امام عصره، امامی که همیشه و در هر لحظه خورشیدوار از پشت ابرهای تیره غیبت بر زمین و اهل زمین میتابه. هرچه داریم از همین خورشید مهربان و مبارک داریم، خورشیدی که غروب و افول نداره، خورشیدی که همیشه به یاد ماست. افسوس که ما کم به یاد اوییم، کم برای او دعا میکنیم. خیلی وقتها شرط ارادت و پیروی و محبت درباره امام و مولای خودمون رو به جا نمیاریم. برای فرجش برای کنار رفتن ابرهای غیبت از مقابل نور عظیم هستی کم دعا می‌کنیم. بیایید امروز به این سوال مهم فکر کنیم که چطور می‌تونیم محبت خودمون به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به ظهور برسونیم. روزای جمعه روزای عشق و امید و انتظاره. عشق و امید به اومدن کسی که اومدنش پایان بدی هاست، کسی که وقتی بیاد خارهای بلند ستمکاری رو ریشه‌کن میکنه، کسی که وقتی بیاد دیگه هیچ کس دروغ نمیگه، دیگه هیچ کس در دلش حسد و کینه جمع نمیکنه، دیگه هیچ کسی دزدی نمیکنه، کسی که وقتی بیاد آسمون بیشتر از هر وقت دیگه‌ای میباره، از سر رحمت و برکت میباره، کسی که وقتی بیاد زمین بعد از این همه خشکسالی سرسبز و زنده و غرق نعمت میشه. روزهای جمعه روزهای چشم انتظاریه، چشم انتظاری برای کسی که در راهه، کسی که وقتی بیاد صلح و صفا و دوستی برقرار میشه، کسی که وقتی بیاد هیچ کس فقیر و نیازمند نمیمونه، کسی که وقتی بیاد هیچ کس بیکار و بی سرپناه نمیمونه، کسی که وقتی بیاد حکومت عدل و دادگری رو در جهان برقرار میکنه. فکر میکنید جمعه ای که او حتما میاد در چه ماهیه؟ اردیبهشت، مرداد، مه، بهمن یا اسفند؟ فکر میکنید اون جمعه در چه فصلیه؟ بهار، پاییز، تابستون یا زمستون؟ فکر میکنید اون جمعه آسمون چه وضعی داره؟ آفتابیه یا ابری و بارونی؟ فکر میکنید اون جمعه زمین چه رنگیه؟ سبز و پر از گلهای رنگارنگه؟ یا غرق برگهای زرد و خشکیده یا پوشیده از برفای سپید؟ فکر میکنید اون جمعه پرنده ها چه آوازه میخونن؟ فکر میکنید اون جمعه دلهای عاشق، چشمهای گریون و دستهای ملتمس چه میکنن؟ حتی فکر کردن به اون جمعه هم شیرینه. حضور شما شنوندگان ارجمند به افق آفتاب عرض کنم که موضوع امروز برنامه به افق آفتاب محبت به امام غایبه. در این فرصت اجازه میخوام که دعوت کنم شما رو صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد خالدی، پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه رو در خصوص محبت به امام غایب بشنویم. سلام بر شما دکتر خالدی، روزتون بخیر، سراپا گوشیم و بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی جناب همتی عزیز و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه به افق و آفتاب رادیو ایران. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستی در پناه قرآن و اهل بیت موفق باشی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا. بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین. خدمتتون عرض کنم راجع به محبت امام زمان و راههای رسیدن به نور ولایت امام زمان و محبت به ایشون مؤلفه های مختلفی وجود داره. یکی رفع موانع هست، یعنی کسی که منتظر هست قطعا این موارد رو بایستی دقت کنم. این ما ایم که جانمون رو به انواع گناهان آلوده میکنیم و کسی که آلوده به گناه باشه قطعا نمیتونه به امام زمان خودشون، به امام عصر خودشون محبت داشته باشن. بنابراین